قرار است در روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان روز شنبه آغاز شود و تلاش آمریکا برای دستیابی به یک توافقنامه جدید به هدف آنچه واشنگتن توقف تهدیدات اتمی و غیر اتمی تهران می‌خواند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. هست هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید. سلام های من ستار فروخ و میرحمت صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. رئیس سازمان همکاری اسلامی انفجار خونبار روز سه‌شنبه در ولایت کندهار را به شدت محکوم کرد. امروز در یک حمله انتحاری در بغداد حداقل 4 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند و سرمنشی سازمان ملل متحد از گروه حزب الله متحد نزدیک ایران خواسته است که فعالیت‌های نظامیش را در لبنان، سوریه و جاهای دیگر منطقه توقف دهد. تفصیل اخبار خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. پروسه ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان روز شنبه آغاز میشود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت آمادگی ها در این زمینه گرفته شدند. او میگوید انشاءالله روز شنبه که پنجم جوزا هست پروسه ثبت نام نامزدان آغاز می شود. آنها به کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و در ولایت ها به دفاتر ولایتی کمیسیون تشریف آورند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 ماهی میزان امسال در افغانستان برگزار شود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. یوسف العظیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی انفجار خونبار روز سه‌شنبه در شهر کندهار را به شدت محکوم کرد. این انفجار زمان رخ داد که نیروهای افغان پس از کشف یک موتربم می‌خواستند مواد انفجاری در آن را خونسا سازند. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار 21 تن کشته و ده تن زخم برداشتند. سازمان همکاری اسلامی که مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است می‌گوید از گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند و در راستای تامین ثبات در افغانستان و پیشرفت این کشور متعهد است. رئیس جمهور افغانستان از استادان پوهنتون‌ها و معلمین مکتب‌ها خواست که در زمینه آموزش و تحصیل شاگردان و محصلین به خصوص دختران توجه بیشتر کنند. محمد اشرف غنی با شماری از استادان پوهنتون‌ها و معلمین مکتب‌ها شام دیروز در یک ضیافت افطاری در ارگ دیدار کرد. آقای غنی خطاب به آنها گفته است شما تغییر بزرگ در زندگی جوانان به خصوص دختران به وجود می‌آورید و تعلیم همه به خصوص دختران بسیار مهم است. در خبرنامه ارک از رئیس جمهور اشرف غنی نقل شده که گفته است فضای آموزش در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها باید مناسب و عاری از تعصب باشد. محمد اشرف غنی همچنان گفته است موضوع مسکن برای معلمین و استادان بسیار مهم است و روی آن غور بیشتر صورت می‌گیرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه‌های محلی و نهادهای امنیتی عراق میگویند اوایل امروز در یک حمله انتحاری در بغداد حداقل 4 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. به گفته آنها در این حمله که در منطقه الشوله صورت گرفت 15 تن دیگر زخم برداشتند. تلویزیون السمیریا با نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است که انتحار کننده خود را بیرون از پارک ساقلاویه پس از آن منفجر ساخت که پلیس مانع داخل شدن وی به این پارک شد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از گروه حزب الله متحد نزدیک ایران خواسته است که فعالیت‌های نظامیش را در لبنان، سوریه و جاهای دیگر منطقه توقف بدهد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، گوترش در یک گزارش که هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد، گفته است قابلیت‌های چشمگیر حزب الله خارج از کنترل حکومت لبنان به عنوان یک موضوع قابل نگرانی عمیق باقی مانده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد این گزارش آنتونیو گوترش بحث کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از این گروه شیعه خواسته است که طبق قطعنامه سال 2004 شورای امنیت در هیچ نوع فعالیت‌های نظامی در داخل و بیرون از لبنان سهم نگیرد. و وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در انتخابات سال 2018 کنگره آمریکا مداخله روسیه را تحمل نخواهند کرد. مایک پامپیو که دیروز در اجلاس استماعیه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا صحبت میکرد در این مورد گفت:
We will not tolerate Russian interference in our 2018 election.
او میگوید ما مداخله روسیه را در انتخابات سال 2018 ما یعنی انتخابات کنگره آمریکا تحمل نخواهیم کرد. کارهای زیادی انجام شده و دیگر هم کارهای بیشتر انجام داده شود. در برابر تلاش‌های جاری روسیه تدابیر مناسب روی دست گرفته خواهد شد. نهادهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری پارسال نتیجه گیری کردند که روسیه در هک کردن گسترده و کمپاین تبلیغاتی وسیع به خاطر نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا دست داشته است. روسیه اتهام‌ها مبنی بر مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان باز هم سپاسگزاریم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. تا دو روز دیگر روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان آغاز می شود.
در پنجم جزوانه تر درشتم جزوانه تر خمونگ دی کاندیدان و در اسمت لست روی.
آنچه افزایش میزان جرایم جنایی در ولایت پروان خونده می شود، شماری از باشنده های این ولایت را نگران ساخته است.
بخی 100% قابل نگرانی است. مسئولان امنیتی کوشش کنند که تامین امنیت بیشتر بسازند.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید، وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده با شرکا و متحدینش برای دستیابی به یک توافقنامه جدید در مورد ایران کار میکند. به گفته مایک پامپیو، هدف آن متوقف ساختن تهدیدات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران است.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
از دیگر مسائل و موضوعات هم شما را آگاه خواهیم ساخت. برنامه‌های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها در راستای ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی گرفته شدند. پروسه ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی روز شنبه یعنی پس فردا در افغانستان آغاز می شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 ماهی میزان امسال در این کشور برگزار شود. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
قرار است روز شنبه پروسه ثبت نام نامزدان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های افغانستان آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کسانی که میخواهند خود را برای کرسی های پارلمان و شوراهای ولسوالی ها نامزد کنند روز شنبه به مراکز ثبت نام در کابل و مراکز ولایات مراجعه کنند. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در
از پنجم الا 23 جوزا اسناد نامزدان را اخذ میکنیم. بعد این اسناد ارزیابی شده با کمیسیون شکایات شریک ساخته می شود. اگر با شرایطی که در قانون در نظر گرفته شده که عمر نامزد چقدر باشد، کدام جرم را مرتکب نشده باشد، بعد از بررسی همچو موارد لست ابتدایی و سپس لست نهایی نامزدان اعلان خواهد شد. این اظهارات آقای صیاد در حال صورت می‌گیرد که برخی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالای پروسه جاری کار این کمیسیون انتقاد دارند. معاذ الله دولتی معاون این کمیسیون ادعا کرده است که رئیس جمهور در کار کمیسیون انتخابات مداخله می‌کند و این ادعا برخی اعضای فیلی ولوسی جرگه افغانستان را نیز نگران ساخته است. ظهیر سادات عضو ولوسی جرگه افغانستان دیروز در اجلاس عمومی این جرگه گفت:
علاقات عرب و بخصوص رئیس جمهور می خواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند تا بتوانند افراد دلخواه خود را به پارلمان بیاورند.
بر اساس اصول لازم است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اختلافات داخلیش را از طریق رایگیری حل کند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون ادعای مداخله رئیس جمهور را در کار کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده می گوید: این حرف را به شدت رد می کنم. احتمال دارد نظر شخصی وی باشد. رئیس جمهور و رهبری دولت هرگز تلاش نکردند در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنند. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های افغانستان به تاریخ 28 میزان در حوزه‌های دایر شود که در انتخابات گذشته تعیین شده بود. یعنی هر ولایت افغانستان یک حوزه انتخاباتی خواهد بود. کوچی‌ها برای 10 کرسی، اندوان و سکه‌ها برای یک کرسی پارلمان. در همه حوزه‌های انتخاباتی در افغانستان می‌توانند رای دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
برخی از نماینده های مردم فاریاب در ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط این ولایت به دست شورشیان مسلح سخن می زنند. آنها می گویند تنها مراکز ولسوالی های فاریاب در کنترل حکومت است. نورالله شایان در کابل در این مورد گزارش تهیه کرده و در آن پاسخ وزارت دفاع را هم جا داده است.
در حالی که حملات گروهی طالبان مسلح بر بخش‌هایی از کشور شدت گرفته است، این بار برخی نماینده‌های مردم فاریاب در ولسی جرگه از بدتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت حرف می‌زنند. رنگینه کارگر و گل محمد پهلوان دو تن از نماینده‌های فاریاب در ولسی جرگه می‌گویند اگر حکومت هر چه زودتر به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نکند، فاریاب در آستانه سقوط قرار دارد.
فاریاب یا همان دروازه شمال در حالت سقوط است. در ده ولسوالی فاریاب فقط مرکز ولسوالی و مو قماندانی به دست دولت است و بس.
بیلن ولسوالی قرغان در حالت قرمقل در حالت سقوط است و ولسوالی شیرنتگاب دولت آوات جمع بازار بلچراغ گرزیوان قیصار علمار و ولسوالی لولاش کلش
در حال نگرانی ها سقوط فاریاب مطرح می شود که پیش از این تحرکات طالبان مسلح در ولایت غزنی تجدید یافته است. حسن رضا یوسفی یک عضو شورای ولایتی غزنی بر رسانه ها گفته است طالبان مسلح دوشنبه شب بر ولسوالی های دیگ، جغتو، اجرستان و قره‌باغ این ولایت حمله کردند. لطیف اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی نیز تایید کرده که شورشیان طالب چندین پوسته را در دیگ و جغتو تصرف کردند و نیروهای امنیتی بیش از 20 نفر تلفات دادند. پیش از این طالبان مسلح به مرکز ولایت فرا در جنوب غرب کشور حمله تهاجمی کرده، حتی بخش‌های آن را برای چندین ساعت تصرف کردند. افزایش تهدیدات در تاله و برفک بغلان نیز نمونه تشدید حملات طالبان مسلح در 3 هفته اخیر بوده است. اما طالبان مسلح در آن زمان بر رسانه ها گفته بودند که ولسوالی های تاله و برفک بغلان و اجرستان غزنی را تصرف کرده بودند. در این حال در پیوند به نگرانی برخی نماینده های فاریاب در ولسی جرگه وزارت دفاع افغانستان میگوید تنها در ولسوالی های المار و دولت آباد تهدیدات مخالفین مسلح محسوس است، اما وضعیت در این دو ولسوالی فاریاب تحت کنترل است. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت به رادیو آزادی چنین گفت:
ولایت فاریاب وضعیتش به تهدیدات مواجه بود، خصوصا در ولسوالی المار و دولت آباد، ولی فعلا ای ولسوالی هم تحت اداره ماست. ما موظف هستیم که از تمام ولایات کشور خود، خصوصا از ولایت فاریاب، با همه امکانات و قدرت دفاع بکنیم.
در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از جمله بشیر بیژن به این باور است که طالبان مسلح در سال روان حملاتشان را به خاطر شدت بخشیدند تا انتخابات را به چالش بکشانند.
از نگرانی شماری از نماینده های ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت شنیدید. حالا هم برایتان از نگرانی باشنده های ولایت پروان میگیم. شماری از باشنده های ولایت پروان در مورد آنچه افزایش میزان جرایم جنایی در این ولایت میخونن ابراز نگرانی میکنن. پلیس پروان میگوید که طی یک ماه اخیر ده قضیه جنایی در پروان ثبت شده است. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
پلیس ولایت پروان با تایید افزایش موارد جرایم جنایی در این ولایت میگوید در یک ماه اخیر 50 قضیه از این موارد را به ثبت رساندند. به اساس معلومات پلیس این موارد شامل قتل‌ها، سرقت‌های مسلحانه، زخمی شدن افراد و خشونت‌های خانوادگی است که در این ولایت در جریان یک ماه رخ داده است. فرهاد هاشمی معاون مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تعداد واقعات جنایی ما در ماه گذشته به 50 واقع مختلف میرسه که از قتل است، مجروحیت است، سرقت است و خشونت های فامیلی میباشه.
افزایش بی سابقه جرایم جنایی در ولایت پروان در یک ماه گذشته نگرانی فعالان مدنی و مردم را در این ولایت برانگیخته است. شماری از باشندگان ولایت پروان از آنچه که ناتوانی نیروهای امنیتی در تامین امنیت جان باشندگان این ولایت میگویند انتقاد کرده و از حکومت محلی پروان میخواهند تا در زمینه کاهش جرایم جنایی در این ولایت اقدام نمایند.
ویدلاس از شهر چاریکار. این خو بسیار قابل نگران کننده است، اما به فکر ما شاید 100 باشه، شاید 1.5 ساعت باشه. دمی شبانه روز ماه مبارک رمضان خو اینا باید بیشتر توجه کنند، چون مردم ما بسیار تکلیف دیده هستند. امنیت بسیار ضرورت است برشان. بسیار مردم از پروان به گریز است.
خوشبین یکی از باشنده شهر چاریکار است. ولی بخی 100% قابل نگرانی است به خاطر از اینکه بتونن مسئولین امنیتی جلو همشو جنایات را بگیرن، کوشش کنند که تامین امنیت بیشتر بسازن، مسئولین متوجه باشن.
شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان نیز انگشت انتقاد را بالای حکومت محلی و نیروهای امنیتی بلند کرده، علت افزایش جرایم جنایی را موجودیت سلاح در نزد افراد دانسته و نیروهای امنیتی را به ناتوانی در زمینه جمع‌آوری این سلاح‌ها بیان می‌کنند. فرید تنها از شمار این فعالان جامعه مدنی ولایت پروان است که می‌گوید:
موجودیت سلاح‌ها از گذشته ها تا اکنون در این ولایت سبب میشه که جرایم جنایی را در ولایت پروان افزایش بده و بعضی از مشکلاتی است. مهار ساختن از این از توان پلیس که بتونه این را خانه به خانه موظف بسازه و پلیس و در هر خانه یک نفر موظف بسازه که تا این جرایم جنایی سطحش بلند نرود و این سبب میشه که جرایم جنایی در ولایت پروان رو به افزایش میباشه.
این در حال است که پلیس ولایت پروان سال گذشته از ثبت نزدیک به 500 قضیه جرایم جنایی در نقاط مختلف این ولایت در مدت یک سال خبر داده بود که آمار کنونی افزایش بی سابقه جرایم جنایی را در این ولایت نشان می دهد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش معول نشده،
هر دم قربان هستن که خانه ما بمب زد.
11 سال شده که
ترای دفتر مردم واسه خود تگوا نشد. خدا نه
نظر بخش
دین جام شده. اول ما نظر باشه. اجران ها
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 0784-620.
ساعت 9:19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی این موج ها از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. حالا از رادیو آزادی برایتان میگیم که روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها و نشریه ها را جاوید نعیمی مرور کرده است.
چند رسانه معتبر جهان با تعیین شدن قماندان جدید نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان تمرکز کردند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد جنرال اسکات میلر که یک سرباز کارآزموده عملیاتی است، نومین فرد خواهد بود که در 17 سال گذشته جنگ افغانستان را مدیریت می کند. با نوشته روزنامه جنرال میلر در عراق، افغانستان و سومالیا خدمت کرده و به خاطر عملیات‌های تهاجمیش در عراق شهرت دارد. او در نیروهای دلتا یا دلتا فورس به حیث نظامی و قماندان ارشد کار کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، ایالات متحده در آغاز سال 2018 حضورش در افغانستان را بیشتر ساخت و چندین طیاره بی پیلوت، تجهیزات و حدود 1000 مشاور عملیاتی به این کشور فرستاد. مجله تایم هم در مورد دگر جنرال اسکات میلر به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته است او به زودی به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین خواهد شد. بنوشته مجله تقرری آقای میلر نشان می‌دهد که اداره دونالد ترامپ خواهان بیرون شدن از طرز العمل گذشته است. اسکات میلر چندین دهه گروه‌های کماندو را رهبری کرده، مشغول کار با متحدین خارجی بوده و با اداره‌های استخبارات همکاری کرده است تا گروه‌های تندرو هدف قرار گیرند. میلر از 2 سال به این سو فرماندهی مشترک خاص آمریکا را به عهده داشت. این اداره نظامی است که از واحدهای مبارزه با تروریسم نظارت می‌کند. در مقاله مجله تایم آمده که انتظار می‌رود اسکات میلر در هفته‌های بعد رسماً معرفی شود. او از نخستین نظامیان آمریکایی بود که به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بالای برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن وارد افغانستان شد. و روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته که در صورت تایید شدن از سوی سنای آمریکا، اسکات میلر 57 ساله جانشین جان نیکلسن خواهد شد، مقامی که هر 2 سال 1 مرتبه تغییر میکند. بنوشته دیلی میل، اعزام میلر به افغانستان هنگام صورت میگیرد که نیروهای امنیتی افغان دچار مبارزه سخت با طالبان مسلح و گروه داعشند. وزارت دفاع آمریکا تا هنوز تقرار اسکات میلر را اعلان نکرده، اما مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده این خبر را تایید کردند.
نو 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها پخش می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید امریکا متحد است تا به طور مشترک با متحدین و شرکایش برای دستیابی به یک توافقنامه جدید که تهدیدات اتمی و غیر اتمی ایران را متوقف سازد کار کند. مایک پامپیو این سخن را دیروز در جلسه استماع یک کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان امریکا گفت. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی از توافقنامه اتمی ایران خارج شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا 23 می در اجلاس استماعیه بودجه به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت ایالات متحده با شرکایش به طور مشترک برای رسیدن به یک توافقنامه جدید که تهدیدات اتمی و غیر اتمی ایران را متوقف سازد کار میکند. روز دوشنبه من از یک مسیر تازه استراتژی ایران پرده برداشتم. ما فشارهای بی سابقه را با اعراب نظامی همقطاران وزارت دفاع هماهنگ ساخته از مردم ایران حمایت میکنیم. مهمتر از همه برای دورنمای یک توافقنامه جدید ایران باید سلوکش را تغییر دهد. ما با هر تعداد شرکای ممکن، همقطاران، دوستان و متحدان برای رسیدن به هدف مشترک متوقف ساختن تهدیدات اتمی و غیر اتمی ایران کار میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو بالای توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران انتقاد داشته می‌گوید. ایران از روح توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی تخطی کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری خروج واشنگتن را از این توافقنامه اعلان کرد. ولی جرمنی، فرانسه و بریتانیا امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه اتمی تلاش دارند آن را حفظ کنند. بانک ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند متحدانش را گرد آورده همراه با شرکای این کشور راه را برای یک توافقنامه جدید اتمی با ایران هموار سازد، اما وزیر خارجه جرمنی در جریان مسافرت به واشنگتن تاکید کرد که جرمنی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج نخواهد شد. هیکو ماس وزیر خارجه جرمنی روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت در جریان ملاقاتش با جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا موقف جرمنی و اتحادیه اروپا را برایش روشن ساخته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید این وزارت روند تصفیه شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی را در این کشور آغاز کرده است. سخنگوی وزارت ترانسپورت روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت در این روند شرکت های به گفته او خیالی از شرکت های قانونی ترانسپورتی تفکیک شده و شرکت های معیاری ثبت و راجستر وزارت ترانسپورت می شوند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید پس از تفکیک شرکت های خیالی ترانسپورتی از شرکت های قانونی و معیاری شدن آن، ارادجات این شرکت ها می توانند به کشورهای همسایه تردد نمایند. حکمت الله قوانش سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت وزارت ترانسپورت به همین هدف روند تصفیه شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی را آغاز کرده است.
تصفیه تمام شرکت ها آغاز شده، این شرکت های اصلی و شرکت هایی که امو خیالی که میگم گفته میتونیم ای از هم جدا میشن و شرکت فعلا دیتابیس مشخص کار بالایش جریان دارد. انشالله تا دو ماه آینده این دیتابیس کارش تکمیل میشه و بعد از او با در نظر داشت البته ظرفیت تکنیکی و مدیریتی شرکت ها این ثبت راجستر شرکت ها آغاز میشه و بعد از تکمیل شدن ما میتونیم که شرکت های معتبر استاندارد با معیارهایی که داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
آقای قوانچ میگوید بیش از 1000 شرکت و اتحادیه ترانسپورتی در سراسر کشور فعالیت دارد که پس از بررسی ها 100 شرکت آن لغو گردیده و این بررسی ها هنوز هم جریان دارد. به گفته آقای قوانچ قرار است وزارت ترانسپورت به هدف بهبود روابط ترانسپورتی و ترانزیتی تفاهم نامه های دو جانبه و سه جانبه را با ازبکستان، تاجیکستان و برخی دیگر کشورهای همسایه به امضا برساند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که در حال حاضر موترهای مربوط به شرکت های ترانسپورتی کشورهای همسایه می توانند اموال تجارتی را به افغانستان و از طریق این کشور به سایر کشورها انتقال بدهند، اما ترانسپورت افغانستان به دلیل ظرفیت پایین و نداشتن معیارات منطقوی نمی تواند اموال تاجران افغان را طور مستقیم به کشورهای دیگر انتقال دهد. از سوی هم شمار کارشناسان اقتصادی این اقدام وزارت ترانسپورت را به خاطر رشد تجارت، صادرات و کاهش سطح فقر در کشور مؤثر می دانند. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان در مورد می گوید
زمانی که به اصطلاح این شرکت ها آزادانه چیزها را چی کنند، باعث افزایش صادرات میشه، باعث افزایش تولید میشه، باعث افزایش سطح استخدام میشه، باعث کاهش فقر و باعث به اصطلاح مسئولیت فضایی میشه و باعث استفاده از منابع موجود تولیدی که اگر او منابع آبی است، اگر منابع محصولات زراعتی است و یا مثلا میوه‌جات است، محصولاتی که در افغانستان تولید میشه باعث افزایش تولیدات در مملکت میشه.
آقای اکبر همچنان میگوید رفت آمد ترانسپورت افغانستان به کشورهای همسایه سبب گسترش روابط تجارتی میان کشورها گردیده و همچنان از فاسد شدن محصولات تجارتی و ضیاع وقت نیز جلوگیری میکند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است نشست که در عربستان سعودی برگزار می شود به افغانستان فایده ندارد، زیرا همچو نشست ها در گذشته هم برگزار شده است. ضیاءالدین ضیاء از بدخشان نوشته است که نشست علمای دینی در عربستان سعودی حتما تأثیرات مثبت خود را بالای پروسه صلح افغانستان دارد. اما نهضت الله دانش از دایکندی نوشته است که نشست جده یک جلسه نمایشی خواهد بود. و مرسل از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نوشته است اینکه رئیس جمهور اشرف غنی روی تعلیم و آموزش دختران تاکید میکند، اندک به این ولسوالی هم توجه کند. 8 سال می شود که مکتب های دختران در این ولسوالی بستند. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا هم فشرده خبرها. پروسه ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان روز شنبه یعنی پس فردا آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت آمادگی ها در این زمینه گرفته شدند. یوسف العصیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی انفجار خونبار روز سه‌شنبه در شهر کندهار را به شدت محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان از استادان پوهنتون‌ها و معلمین مکاتب خواست است که در زمینه آموزش و تحصیل شاگردان و محصلین به خصوص دختران توجه بیشتر کنند. رسانه‌های محلی و نهادهای امنیتی عراق می‌گویند اوایل امروز در یک حمله انتحاری در بغداد حداقل 4 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از گروه حزب الله متحد نزدیک ایران خواسته است فعالیت‌های نظامی‌اش را در لبنان، سوریه و جاهای دیگر منطقه توقف بدهد. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در انتخابات سال 2018 کنگره امریکا مداخله روسیه را تحمل نخواهند کرد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری پخش می شود. در ادامه ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را هم داریم. اما حالا قانون اجرات اداری برای اولین بار در افغانستان توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل در مورد این قانون معلومات داد. در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی در افغانستان روی عملی شدن قوانین در این کشور تاکید میکنند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
تنظیم امور مربوط به اجراءات اداری، تنظیم ارتباطات میان اداره و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع و کسب اطمینان از تطبیق اجراءات از بخش‌های مهم این قانون را تشکیل می‌دهند. امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه روز چهارشنبه قانون اجراءات اداری را در یک کنفرانس خبری در کابل تشریح کرد و گفت در این قانون تمام حقوقی که مردم و به خصوص کارمندان بالای یک اداره و اداره بالای مردم و کارکنان دارند جا داده شده است. آقای ریاضت درباره حقوق مردم که در این قانون ذکر شده گفت
در صورتی که یک فرد متضرر میشه به اداره شکایت بکنه، اگر اداره برای جدی نگرفت و یا رد کرد ولی فرد بود و میخواست که بیشتر اجراءات صورت بگیره، میتونه به محکمه بر اقامه دعوا بکنه و محاکم در راستای رسیدگی به شکایت او فرد رسیدگی میکنه.
آقای ریاضت گفت این قانون 5 فصل و 75 ماده دارد و در گذشته چنین قانونی در افغانستان وجود نداشت. به گفته وی قانون اجراءات اداری با در نظر داشته مواد قانون اساسی ساخته شده و از 15 ماه سرطان سال جاری به بعد نافذ می باشد. ریاضت گفت این قانون برای بار اول از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطرح و بعداً از سوی وزارت عدلیه تنظیم شد که در این اواخر پس از توشیح در جریده رسمی به چاپ رسید. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند قوانین زمانی به مردم و حکومت مفید تمام می شود که عملی شود. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
در مجموع اقدام خوب است. هر قانونی که وضع می شود بر اساس یک ضرورت تقنینی وضع می شود، یعنی یک ساحه کاری باید داشته باشیم و برای تنظیم آن یک قانون داشته باشیم. تاثیر قوانین زمان ثابت می شود که قانون به گونه واقعی آن عملی شود.
کارشناسان حقوقی بارها گفتند که افغانستان در بخش‌های زیاد قوانین مفید دارد، اما در برخی موارد قوانین از سوی مردم عام و در برخی موارد دیگر از سوی مقام‌های حکومتی نقض می‌شوند. به گفته آقای هودمن این قانون باید برای مردم ضمانت اجرایی بدهد. وزارت عدلی افغانستان میگوید این قانون برای تمام اتباعی کشور به گونه یکسان تطبیق خواهد شد.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری نشر می شود. بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروزی در مورد حق سکوتی یک مظنون یا متهم هنگام گرفتاری صحبت می کنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، خوش آمدید به برنامه. اگر لطف کرده در آغاز در مورد حق سکوتی یک متهم صحبت کنید که متهم در این گونه حالات چه حقی را دارد؟
تشکر از سوال شما. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. یکی از حقوق اساسی متهم در هنگام حضور در مرحله تحقیقات حق سکوت است. پس حق سکوت به این مفهوم است که متهم حق داره تا در برابر سوالات ارائه شده از طرف مراجع عدلی و قضایی از دادن پاسخ امتناع ورزه، که در این گونه موارد مراجع عدلی و قضایی شامل پلیس است، سارنوالی هست و محکمه حق نداره تا متهم مجبور به ارائه پاسخ کنه. آنها تنها وظیفه دارند که در صورت امتناع یا عدم ارائه پاسخ از طرف متهم موضوع را ثبت مظهر مرتبه نمایند و در این صورت مراجع عدلی و قضایی مکلفیت دارند تا برای اثبات اتهام وارده با سراغ عدلی دیگر بروند و در ضمنش کسی که در اتهام قرار گرفته یا متهم است این میتونه که باز بدن به خود وکیل مدافع بگیرن و باز بدن میتونه که در رابطه با موضوعی که علیه قرار گرفته یا اتهامی که به او وارد شده مطابق با او با وکیل مدافع خود میتونه که صحبت بکنه و بعدن باز از طریق وکیل مدافع میتونه این موضوعات خود را مطرح بسازه.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از لحاظ قوانین ملی و بین المللی در مورد حق سکوت چی گونه آمده؟
در رابطه به حق سکوت تسجیل در قوانین افغانستان ماده 7 قانون اجرات جزایی صراحت داره که در بند 7 از این ماده 7 است، استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات است که متهم میتونه که حق سکوت داشته باشه، قسمی که پیشتر در تعریفش هم تذکر به عمل آمد، و میتونه که از اظهارات خود امتناع بورزه. و در ضمنش در قانون اساسی هم هرچند که صریحا در رابطه به حق سکوت تذکر داده نشده یا یاد نگردیده، اما از مفهوم ماده 30 میتونیم بگوییم که اظهار اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری که به وسیله اقرار به دست آورده شده باشه اعتبار نداره. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم است با رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحیت که ایرا میتونه حق سکوت را نیز استنباط بکنه. در قوانین بین المللی اگر ما اشاره داشته باشیم به رسمیت شناختن حق سکوت در اسناد بین المللی هم وجود داره. مثلا در بند اول ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ما میتونیم بیان بکنیم که در این مورد میگه که هر کسی که به ارتکاب جرم متهم شده باشه بیگناه محسوب خواهد شد. تا وقتی که یک دعوای عمومی در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. و همچنان در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد تصریح میکنه که هر شخص حق داره در جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمین‌های حداقل اینی موارد باید مد نظر بگیره، یا از اینی موارد که علمت بر شخود گفتم از اینا برخوردار شوه، مجبور ساخته نشوه که بر علیه خیش شهادت بده، یعنی بالای از او چنان فشار آورده نشوه، یعنی اقرارش به زور یا به جبر از او گرفته نشوه، از این لحاظ مجرم بودن خود اعتراف نمایه. مثلا در بسیاری موارد ما می‌بینیم که در قسمت اقرار فرد مظنون اگر از ضرب و شتم استفاده میشه، اگر اونا مورد شکنجه قرار بگرفته میشه، واقعا اگر هم فرد یا مو کسی که مظنون هست متهم هم نباشه، به خاطر رهایی از اینمی حالت شکنجه که بالای زوارد میشه، او مجبور میشه که به خاطر نجات خود از چنین وضعیت اقرار بکنه که ما اینمی عمل انجام دادیم، در حالی که او چنین عمل را هم انجام نداده. از این لحاظ داشتن حق سکوت حقی هر متهم یا مظنون هست که در این مورد نهادهایی که در این راستا کار میکنن، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی که شامل پلیس است، محکمه است، سارنوالی است، در این رابطه باید از خیلی دقیق باید عمل بکنن تا واقعا عدالت تامین شود و فرد مظنونی که یا فرد متهمی که در رابطه با یک مورد بازداشت قرار گرفته، او بتونه که از حق قانونی خود استفاده بکنه.
خب چی فکر میکنین سکوت بودن چقدر به نفع یک متهم است؟ آیا گاهی نمیشه که امی سکوت بودنش سبب متهم شدن شخص تمام شود؟ چطور؟
اصلا امی حق سکوت حق فرد است که مطابق با قانون اجرات جزایی ماده 7 و بند 7 مد نظر گرفته شده. پس وقتی که اتور یک حق بر یک فرد داده شده، پس میتونه که فرد از این حق خود استفاده بکنه. اما ای که کسایی که مجری قانون هستن و کسایی که در مقابل از اینا قرار داره که شامل محاکم هست، سارنولی هست یا پلیس هست، اینا باید از خیلی یک برخورد مسلکی داشته باشه با فرد متهم که تا اینا بتانن که احساس مسئولیت بکنن و از حق خود استفاده بکنه. چون در ابتدا وقتی که یک فرد متهم میشه، اصلا نمیفهمه که به کدام جرم آورده شده.
بله.
آه سوالایی که او طرف مقابل میکنه، اول باید از قسمتی از اینمی مسئله مظنون یا متهم که ای هم برمیگرده به ماده 7 از قانون اجرات جزایی، دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده جزی از اجرات قضیه هست.
بله.
که اگر این آدم سکوت میکنه، سکوتی سازی شاید یکی خود از حق خود استفاده میکنه، یکی هدفش این است که ای اصلا بفهمه که به کدام موردی آورده شده، هدفی از این طرف مقابل که تحقیق میکنه چی هست.
بله.
این از جمع مواردی هست که طرف مقابل باید از این را باید واضح بسازه.
بله.
و همچنان مطابق با این ماده مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی و روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی در مقابل از این ممنوع هست.
بله.
مطابق با قانون اجرات جزایی و همچنان دادن اطلاع به خود ازی و دادن اطلاع به فامیل یا اقارب ازی که این گرفتاری از طرف هر مرجعی که گرفتار میشه، این هم جزی از وظایفی هست که فردی که متهم قرار میگیره، پلیس باید در قسمت ازی یا که سارنولی هست یا محاکم این در قسمت ازی باید توجه جدی بکنه یا غور بیشتر سر از این مسائل بکنه.
خب خب
و همچنان ببخشین که من به سوال شما بر بگردم که گفتین آیا این میتونه که مجرم بودن از ثابت بکنه، اما باز بدنی میتونه وقتی که اطلاع پیدا بکنه که اصل هدف از طرف مقابل چی است و بدنی باید وکیل مدافع از خود باید داشته باشه.
بله.
و وکیل مدافع باید از حق از دفاع بکنه و سوالات را که طرف مقابل وزیر رایه میکنه با داشتن وکیل مدافع خود میتونه که به طرف مقابل جوابای قناعت بخش باید بپردازه.
بله.
که مجرم هم از قانون استفاده غیر نکنه و طرف مقابل که هر مرجع محترمی که هست او هم نباید باید از بازداشت از استفاده غیر صورت
بله بگیره. یعنی خودش نمیتونه دلایلی را ارائه کنه که عدم جرم از این ثابت شود چطور؟
خب من قبلا گفتم که اولی باید از اطلاع داشته باشه که هدف ازمی که طرف مقابل یا هر ارگانی بوده که را آورده چی هست.
بله.
باز بعد از او اگر امکانات به دست رسی با وکیل مدافع داشته باشه که خیلی خوب است. و در غیر از او اگر این بخواد که از خود حمایت بکنه لازم است که از خود صحبت داشته باشه و از خود دفاعی داشته باشه، ولی بهتر میسته که چون افرادی که آورده میشه افرادی هستند که بسیاریشان نمیتونن که از خود یک دفاع قاطعانه داشته باشه و به سوالات جواب قناعت بخش داده بتونه، لازم است که وکیل مدافع باید به خود داشته باشه.
خب بسیار زیاد تشکر خانم سپر از توضیحاتتون.
سلامت باشین. تشکر
شنونده عزیز، این بود برنامه هی هفته. تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد بلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. از رسم و رواج های ماه رمضان از سابق چیزی می دانید؟ زمانی که ساعت نبود و تکنولوژی وجود نداشت، مردم با چی روش های سحر بیدار می شدند و افطار را چگونه می فهمیدند؟ همچنان روزه از چی زمان رایج گردیده است؟ این برنامه را به همین مسائل اختصاص داده ایم. با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، درباره آینه بیدار شدن مردم در سحرگاه ماه مبارک رمضان و اجرای رواج های آن به نواختن طبل و شیپور و دهل زنی اشاره شده است. همچنان از وسایل و روش های گوناگون دیگر نیز استفاده می کردن که از لابلای برنامه ارائه می گردد. اما اولتر از این گفته می شود در قدیم از همان شب که قرار بود حلول ماه مبارک رمضان واقع شود، عده مردم به حولی و یا پشت بام‌هایشان می برآمدند تا هلال آغاز ماه رمضان را در شامگاهان با چشم خود ببینند و بعد از آن در سحری بیدار شوند. پوهان استاد رازقی نریوال نویسنده افغان و عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان در مورد آغاز رمضان و رواج سحری چنین معلومات می دهد.
در سابق چی در شهر کابل و چی در دهات ساعت و دیگه الارم اعلان کننده موجود نبود. بنان وقتی که رمضان مبارک می آمد بودی دایی جا خور نبود که اعتبار داشته باشد که در عربستان مثلا اعلان شود که سبا روز است. مردمی که در قریه ها در بنده های کوها زندگی میکرد وقتی که اعلان دیده نمیتانید فهمید که مثلا ما خلاص هستن رمضان مبارک، سبا رمضان مبارک، نظر به کوهای بلند که میدی بلاخره برای این که مردمی دیگه از این خبر شود در اونجا آتش میکردن. آتش بسیار بزرگ بود، این آتش روشنایی آتش یک الارم بود که سبا رمضان مبارک است. وقتی که روزه می گرفت مثلا از طرف شو چه قسم از خواب بیدار می شد. در کابل که بودن اوجم ساعت بدون خاندان شاهی و چند مطابر دیگه ایس کس ساعت نداشتن. مگر مهم چیزی که اصلا که برای مردم که از خواب بیقیده و طوله ها بودن، خوشبختانه طوله ها تا علی دو طوله هستن در فابریکای حربی هستن. د توغندی توپا بود که علم هستن در وقت نوانده شونه ی توپا اونجا بالا شدن و به قسم نمایشی توپا انداخته شد و به اون ترتیب افطار هم توسط توپ می شد. به اون ترتیب یک چیز مهم دیگه بود که باندوی شهرواری بود که خوشبختان علم هستن در بعض عروسی مردم میره اینمی باندو از محله به محله می گشتن یا گذر به گذر می گشتن در سحلی آوازی سر خوش آمن بودن.
آقای نریوال می افزاید که افطار در گذشته خیلی شاندار و اما با هزینه کم آماده می شد و به شکل یک جشن، به خصوص نزد اطفال شور و شعف خاصی داشت.
خوراک پشنوی مثلا اونجا لبنیات بودن و همون چیزایی که اونا داشتن خارج قریه از شهر بود، چرا که شهر هم همون چیزا نداشتن میشتی که عالی دارن. افطار هم تقریبا شکل یک جشن میذاشتن و جشن به این ترتیب بود که تماما مردم که یک محل می بود در مهمانخانه یا حجرا جمع میشنن، تماما هر کس برای خود چیزی می، کسی سبزی، کسی دو، کسی ماس، هر چیز که در خانه پخته کرده میدن اون میآوردن در دسترخوان کلان میان تمامش میشیدن. خب منتظر این بود که چی وقت مثلا افطار شد اشتوکای دی چی بچه بود چی دختر بودن خوردیشن در مسجد در یک جای تمام تجمع میکنن، وقتی که مولا الله اکبر میگفتن اینمی افتفا میکردن وا 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 اینمی چیز میزدن. ای آواز تا وقت تنین انداز بود که اشتوکا تا خانه خود میرسیدن و در خانه که میرسیدن اینجا مردم افطار میکنن و خود شکل افطار که بود در حقیقت یک جشن بود.
مردم افغانستان که تا نیم قرن گذشته با صدای نغاره یا نقاره که از جاهای مشخص آن شنیده می شد بیدار می شدند و یا هم با نواختن توله که امروز هم بسیاری اوقات با صدای خفیف در هنگام سحر نواخته می شود. محمد علی باشنده شهر کابل در مورد توله ماه مبارک رمضان می گوید
50 سال پیش یک وقتی میفهمیدی وقت خامنه‌ای ساعت نبود، پشه‌ای توله بود، یک رقم توله بود، توله می‌زدن شهر کابل را می چیز بود پولارتن نصف کابل خبر می‌کرد، باز توپ بود، توپ چاش در دیمازنگ.
و یکی از عام‌ترین روش‌ها برای تشخیص سحر در ماه رمضان ستارگان و کواکب میباشد که این تجربه و شناخت بیشتر نزد موسپیدان مروج است، به خصوص مردم روستایی برای ستارگان اصطلاحات و نامهای خاص خود را دارند. وحیده باشنده ولایت پنجشیرد در مورد دانستن سحر از روی ستارگان را توضیح می دهد.
خب قسمی که بر ما حکایت میکنن به حساب بزرگا آل خان امکانات است، به او وقت میگه بعضیا ستاره را نشانی میکردن، باز تو میشد که یک نفر میخیست، یعنی یک نفر این کارا را میکرد، کلانا میگفت ستاره را نام میگرفت، او یک ستاره بود به حساب مثل چوکات وریست، او را میگفتن یا رسم یک دسته، یعنی چهار تا بود، یک دسته دیگه از این است چه قسم، باز دیگه کهکشان بر ما میگفتن، در سریش میگفتن یک ستاره بوده که در کدام قسمت میبود او زیاد روشنی میداد، گرد بر ستاره کم میبود روشنی از او زیاد میبود. تایید میکنن که نمی شاید دودونیم بجی شب باشه که ما چی کنیم سحری باید بخیزیم.
و از دیگر شیوه های بیدار کردن مردم در قدیم استفاده از سطل های برنجی بود که در حمام ها استفاده می شد و با نواختن آن همسایه و اطرافیان خود را بیدار می نمودن. همچنین جار کشیدن، کوبیدن به دیوار همسایه از دیگر راه های بیدار کردن مردم در وقت سحر بوده است. خورشید باشنده شهر چاریکار ولایت پروان از رسم و عنعناتشان قصه می کند.
در منطقی ما در ولایت پروان در بین خود می گفتن که یک نفر کلان و سحری بیدار شد باید اینمی کار کنه که کلگی را بیدار بسازه که خو نبره، بازو موهر کسی که مکلانی که بیدار می شد یا در پیپ یا در سطل یا در یک چیز تنگ تنگ می کرد می زد تمام مردم می خیز به سحری، بازی ما چون که جایی رفت و بچه رقم در دو شب ما بیدار نشدیم، صبح بسیار مشکلات تشنگی گشنگی همتو غرخر
باید گفت یکی از راه‌هایی که از گذشته مردم برای بیدار شدن در سحر استفاده می‌کردند صدای بانگ خروس بود که خروس در شب 3 مرتبه بانگ می‌دهد. از این رو موجودیت خروس را در خانه ضروری می‌دانستند، مخصوصاً خروس سفید با تاج بلند را می‌پنداشتند که گویا جن و پری به خانه‌شان نمی‌آید. بی بی شیرین باشنده کوهستان در مورد بیدار شدن با صدای خروس را تشریح می دهد.
سه پیره چهار پیره همی خروس بانگ می داد، با مادره ما می گفت که از طرف پروردگار یالم زیره بال از این سخت نگه که می یک بجه شوست، یک کنین بجه شوست، دو بجه شوست، حالا خود چهار بجه می شد مردم پس شویر می خوره، مگر ما از دو بجه بباد مادگه نمی خوردیم.
در شهر کابل نیز اعلان وقت زمان سحر و افطار با شلیک توپ صورت می گرفت و در کنار این از تبل و شیپور نیز استفاده می کردند. احمد گل باشنده شهر کابل می گوید مزد تبل کوبان توسط مردم تأمین می شد و افطار هم خیلی خوشی به همراه داشت.
نغاره زده میشه، نغاره چک است، از طرف حکومت کس حق نداشت که در وقت سر به خود مردم بیدار کنه، از طرف شاروالی برش گفته میشه و میبرامد با موساد با موتیم میامد در تپه بالا میشه شروع میکرد گرم با گرم با گرم، باز کل مردم میخواست که سار است، اینمی دول سرنه یک رقم دول است، اینمی را قطع چوب میزدن گرم با گرم با گرم.
زمیر نهارم میگن.
نورالحق مسئول امامت مسجد وزارت سرحدات میگوید سحر و یا به اصطلاح پس شبی از لحاظ دین مبین اسلام مستحب است و افطار هم با خرما و یا آب بیشتر ثواب دارد.
بس یعنی بدون سحر خونم روزه مثلا روا مستحبی است که باید سحر بکنه، پشیمانی باید بکنه، هر چیز که دلش میخواد باید بخوره، خود رو خوب محکم کنه، اقلا یک لیوان آب خوب باید بخوره. مگر عادت محمد رسول الله خامی که در وقت تابستان که روزه می بود با او میشکست، او در وقتی که مثلا زمستان بود باز با خرما میشکست.
قابل تذکر است که رمضان یک مناسبت مذهبی است که در طول نهمین ماه قمری ماه رمضان رخ می‌دهد. به باور ضیاءالدین انصاری استاد پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی، رمضان از آغاز خلقت بشر آغاز شده است. وی در مورد تاریخ این ماه می‌افزاید
در رابطه ماه مبارک رمضان که سیر تاریخش برویم، حقیقتاً از زمان خلقت بشر آغاز شده است. آغاز از زمان خلقت بشر به اشاره قرآن کریم هم به اثبات رسیده است که خداوند جل تعظمته زمانی که اعلان فرضیت ماه مبارک رمضان را بر امت محمد رسول الله می کند، اشاره بر این می کند که این روزه تنها بر شما نه بلکه بر امتهای گذشته قبل از شما هم فرض بوده است، چنان که می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما فرض شده روزه چنان که بر امتهای گذشته فرض شده است. پس از این اشاره قرآن دانسته می شود که از زمان خلقت بشر که بشر من حیث خلیفت الله در روی زمین آغاز به کار می کند و من حیث بنده مکلف به عبادت خدا شروع می کند، از همون لحظه ماه مبارک رمضان یک بخشی از عبادت ها بوده که شروع شده است که سلسله تاریخش برمیگرده به زمان حضرت آدم علیه السلام نتیجه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم می شود که من حیث یک ماه در امت محمد رسول الله اعلان می شود.
امروز وسایل بیدار شدن در ماه رمضان برای سحری مؤمنان و افطار آنان از بلندگوهای مساجد گرفته تا تلویزیون‌ها و تلفن‌های مختلف زنگدار سهولت می‌رساند و این عنعنه نیز تابع تکنولوژی جدید شده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، مسرت داریم که تا این دم با ما بودید. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
Oh, yeah. فرمایی به ساقی آرزومن کجایی ای جون ویران اومد ویران اومد خسو خاری ناپشان اومد خسو خاری ناپشان Now